دوستان عزیز، مسابقه شعر درباره زبان فارسی برگزار می شود. رادیو ایران سومین دوره آین سخن ویژه نگهبانی از زبان فارسی رو برگزار می کنه. از 25 اردیبهشت تا 14 تیر ماه. شما می تونید سروده های خودتون رو در قالب های کوتاه درباره عظمت زبان فارسی برای ما ارسال بکنید به شماره پیامک 30900 و یا به نشانی وبگاه رادیو ایران، رادیو ایران نقطه آی آر. برگزیدگان جوایز در حقیقت این مسابقه، برگزیدگان این مسابقه جوایزی تقدیم حضورشون خواهد شد، به 10 نفر جوایزی نفیس اهدا خواهد شد و همینطور گزیده ای از اشعار زیبای شما در یک مجموعه، در یک کتاب منتشر می شود به اسم ایران سرودها. حالا که دارم درباره زبان فارسی با شما صحبت میکنم و درباره رادیو با شما صحبت میکنم، از رهگذر رادیو خوب است که بدانیم این دو، یعنی رسانه رادیو و همینطور زبان فارسی، چه پیوند عمیقی با هم دارند. امروز مراسمی برگزار شد برای تقدیر از برگزیدگان رادیو ایران در جشنواره بین المللی رادیو و حضور مدیران محترم رادیو ایران و آقای دکتر محمدزاده، مدیر رادیو ایران، یک مدیر با دغدغه‌های فرهنگی. و اتفاقات مهمی آنجا افتاد و آن همین بود که به آثار برگزیده نگاه شد، توجه شد و توصیه شد برای اینکه دائما به سمت پیشرفت حرکت کنیم. اینکه دریافت یک جایزه برای هیچ کسی سبب نشود که او در جا بزند و هر موفقیتی برای هر کدام از شما، هر کدام از ما میتواند شروعی باشد برای یک راه خیلی خیلی بلند و این نیازمند نقد است. یکی از افرادی که در این نشست حضور داشت، از هنرمندان قدیمی رادیو، از گویندگان قدیمی رادیو، خانم شمسی فضل اللهی بود. یه خاطره زیبایی تعریف کردن، من گفتم برای شما در همین ابتدای برنامه اشارهی به اون بکنم، برای اینکه البته با صدای خود خانم فضل اللهی شنیدنی تره، اما من فقط نقل به مضمون میکنم. ایشون داشتن حکایت یک بیمار رو تعریف میکردن از نزدیکان و اقوام و آشنایان و بعد اینکه در شرایط خیلی مساعد هم نبودند و بستری در بیمارستان و شرایط ویژه برای مراقبت از ایشان، توصیه پزشک معالج به ایشان چه بوده است و خواست و علاقه خود بیمار چه بوده است. اینکه رادیو بشنوید، یعنی در هنگامی که بستری هستید، در هنگام بیماری رادیو بشنوید و صدای درمانگر رادیو. اینجا منو به این فکر انداخت که صدا چقدر میتواند روی ما تأثیر بگذارد، چقدر میتواند ما رو به عقب یا به جلو پرتاب بکند، چقدر میتواند ما رو در یک نقطه ایستا نگه دارد. در این حال یک کتابی هم به تازگی داشتم مرور میکردم، چون اشاره کردم به این خاطره خانم فضل اللهی و تأثیر صدای درمانگر رادیو، مخصوصا اگر صدای خاطره انگیز و گوارای گویندگان قدیمی و خوش صدای رادیو باشه، تأثیرش بر روح و روان ما. به شما عرض بکنم یک کتابی داشتم مرور میکردم، من تا همین چند وقت پیش از شما چه پنهان دائم فکر میکردم که ما اغلب به سکوت نیازمند هستیم تا صدا، اما در این کتاب علمی که به سلامت آدمی میپردازه و اشاره میکنه و البته هنوز ترجمه نشده، یک بخش ویژه‌ای در مورد استفاده از صدا آمده بود. اینکه ما وقتی تنها هم هستیم اجازه بدیم که یک صدا ما رو همراهی بکنه، صدای موسیقی خوب، صدای رادیو، صدای درمانگر رادیو.
شما به میهمانی کافه هنر دعوت شده اید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:50.
خب، از یک نفر میخوام یک خاطره برای شما تعریف بکنم. یک خاطره‌ای که عباس کیارستمی تعریف کرد، زنده یاد، از اخوان ثالث، مهدی اخوان ثالث. حالا که صحبت از ادبیات و رادیو، مهدی اخوان ثالث از کسانی است که در همین جا در رادیو برای شما می نوشته است، یعنی قلم او یک نقطه پروازی بوده برای گویندگان، برای اینکه فکر بکنید چه لذتی داره مهدی اخوان ثالث بنویسه و یک کسی از روی اون نوشته بخونه. من می خوام یک خاطره کوتاهی از عباس کیارستمی برای شما نقل بکنم، یعنی در واقع از زبان عباس کیارستمی درباره مهدی اخوان ثالث، این دردانه ادبیات ایران، بدون اینکه وقت رو از دست بدهیم. در فرودگاه مهرآباد اخوان سالس شبیه هر مسافر تازه کار و بی تجربه گویا اشکالاتی در باب اسباب و اساسیه سفر داشت. قصد سفر به لندن داشت. به مسئول گمرک گفتم این آقا مهدی اخوان سالس است. مواظبش باش. خیلی عزیز است. مسئول گمرک از من پرسید کی همین آدم؟ گفتم بله همین آدم. به او نگاهی کرد ولی انگار او را به جا نیاورد. به دادش رسیدم و گفتم او شاعر است. اما باز هم افاقه نکرد. از پهلوی او که رد شدم به او سلام کردم. با خضوع و تواضع روستایی جواب سلام مرا داد. ظاهرا انتظار نداشت که کسی در چنین صحرای محشری را بشناسد. توی هواپیما یک بار دیگر از کنارم رد شد. به مسافری که پهلویم نشسته بود گفتم این آقا مهدی اخوان سالس است. پرسید کیه؟ گفتم شاعره. سری تکان داد و تظاهر کرد که او را میشناسد ولی نشناخته بود. چون پرسید تو تلویزیون کار میکنه؟ به نظر اومد اگر بخواهی جزو مشاهیر باشی باید صورتی آشنا داشته باشی، نه نامی آشنا. در فرودگاه لندن من و اخوان هر دو پیاده شدیم. هر کدام می‌خواستیم به جایی برویم. لازم بود در سالن ترانزیت مدتی منتظر پرواز بعدیمون باشیم. اخوان منتظر بود. توی یک صندلی فرو رفته بود. نگاهش می‌کردم. اصلاً به کسی نمی‌مانست که اولین بار است به خارج سفر می‌کند. 4 ساعت انتظار را نمی‌شد نشست و دیدنی‌های دیوتی فری شاپ فرودگاه را ندید. مدل‌های جدید دوربین عکاسی و ساعت‌های مدرن و هزاران چیز دیگر. چون باز آمدم شاعر پیر را آسوده دیدم، همچنان ساکت، تکان نخورده بود. چه آرامشی داشت، چقدر چشم و دل سیر بود، چه تفاوت غریبی. دیدم هنوز مشغول همان سیر بی دست و پاست. با خودش است، در خودش است، غرق است. آرامش اخوان مرا به یاد دوستی انداخت که چندی پیش به لندن رفته بود و یک فروشگاه رو از بالا تا پایین با دقت دیده بود و وقتی از فروشگاه بیرون آمده بود گفته بود خیلی قشنگه، همه یه چیزایی که اینجا دیدم قشنگه، ولی من چه خوشبختم که به هیچ کدومشون احتیاجی ندارم. اینجا اخوان مثل این که ندیده میدانست به چیزی احتیاج ندارد و بی نیاز است. یادم آمد که او گفته است باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست. باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست. این شعر که اگر او همین یک شعر را گفته بود باز هم شاعر بزرگی بود. این خاطره‌ای بود برای شما خوندم از عباس کیارستمی که حالا نیست و هست، از مهدی اخوان سالس که حالا نیست و هست، و من یک شعر کوتاه بر اساس این خاطره ی عباس کیارستمی برای شما نوشتم. دلم میخواست عکسی ازش میگرفت، اما خاطره از عکس عبور میکند. حالا هر جور میخواهی تصور کن، پیرمردی که در ازدحام رنگ و نور و صدا آرام روی صندلی نشسته و چیزی نمیخواهد. در تمام زمان طولانی انتظار پرواز به چی فکر می کرده؟ عکس نمی تواند جواب بدهد.
از دلی سرشار جویبار لحظه ها جاری است، چون سبوی تشنه کندر خواب بیند آب و در آب بیند سنگ، دوستان و دشمنان را میشناسم من. زندگی را دوست میدارم، مرگ را دشمن. وای اما با کی باید گفت این؟ من دوستی دارم که به دشمن خواهم از او التجا بردن. جویبار لحظه ها جاری.
سپاسگزارم که کافه هنر رو از رادیو ایران میشنوید، صدای عزیز شما.
راجب زبان فارسی صحبت میکنم. میخواستم بگم بهترین زبونه، قشنگترین زبونه و من سعی میکنم خودم اصلا این کلمات جدید و خارجی اصلا نیاد تو ذهنم. این زبون خودمونو مرتب مرور میکنم که یادمون نره و قشنگترین زبونه. میخواستم تشکر کنم از آقای شهرزاد از این برنامه خوبی که دارم. مدنی هستم از تهران.
خیلی متشکرم، از شما محبت میکنید و افتخار میدین که شنونده ما هستید. دوست دیگر سلام کردن، سلام به شما، نوشتن از تهیه کننده و جناب آقای شهرزاد به خاطر برنامه خیلی خوب و دوست داشتنی و مردمی با تفکر بسیار روشنفکرانه و منطقی تشکر میکنم. انشالله همیشه سلامت و موفق باشید. کت خدا از قوچان. خیلی متشکرم، سلامت برای شما، دیرپا باشید. با ما همراه باشین دوستان. ما میخواییم برای فردا که یک نقد موسیقی داریم در کافه هنر، در واقع یک نظرسنجی برگزار بکنیم، از خود شما کمک و یاری بگیریم برای انتخاب آهنگی که مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و یک نظرسنجی خواهیم داشت. شما میتونید به آهنگ انتخابی خودتون رأی بدید و بگید که مایل هستین کدامی که از این سه آهنگ برای شما پخش میشود رو دوست دارید فردا نقد بشه و یا خودتون در نقدش اصلا شرکت بکنید. چون ما در بخش نقد موسیقی نقد شفاهی داریم، یعنی شما تماس میگیرید، موسیقی رو میشنوید، امروز که این قطعه موسیقی مشخص بشه چی هست، شما میتونید گوش بدید، بررسی کنید، نقد بکنید و به ما اعلام بکنید که مایل هستید به عنوان منتقد در کافه هنر شرکت داشته باشید و حضور داشته باشید، حتی به صورت تلفنی این امکان مقدور و میسره. اما بریم به سراغ این سه آهنگی که انتخاب خواهیم کرد. اولی از محسن ابراهیم زاده است، آهنگی به اسم وابستگی که به تازگی منتشر شده. این رو گوش بدیم.
تو چی داری تو چشات، چی داری توی نگات، دلم داره میره برات، چشات که باز و بست نمیشه، دلم میمیره زنده میشه، چرا چشم دو دقیقه نباشی نمیشه، همه چی موری وسطه، که میگه آخه غلطه، بیار بره داشته با دل بره نزد آخه چه لابته، دستون که بیزارم دل دست کی دارم، خودش میدونه و اون دیوونه وابستگی دارم، دستون که بیزارم دل دست کی دارم، خودش میدونه و اون دیوونه وابستگی دارم.
بخشی از آهنگ وابستگی با صدای محسن ابراهیم زاده رو شنیدید که به تازگی در همین چند روز منتشر شده. اگر مایل هستین این آهنگ مورد نقد قرار بگیره فردا در کافه هنر رادیو ایران، عدد یک رو کافیه که به 3900 بفرستید. اما دست نگه دارید تا دو تا آهنگ بعدی رو هم بشنوید. میرسم به تو، رضا یزدانی.
میرسم به تو هر جوری که هست، تو که خندیدی بغض من شکست، درد تو آخر درد من میشه، آخرین بازی تن به تن میشه، من هوای تو رو دارم، تو به فکر نفسم باش، جز تو که چیزی نمیخوام، از همه دنیا بسم باش، میرسم به تو.
خب اگر این آهنگ رو مایل هستین مورد نقد و بررسی قرار بگیره، از رضا یزدانی عدد 2 رو به 3900 میفرستید. اما باز هم دست نگه دارید، آهنگ سوم رو بشنوید، اگه بودی مهدی جهانی.
منو ول نکن، من این گوشه ی دنیا تک و تنها، من دیوون از این دنیا فقط دست تو میخوام، منو ول نکن، من این گوشه ی دنیا تک و تنها، من دیوون از این یا فقط دست تو میخوام.
خب دوستان، این نظرسنجی ما از شما. اگر مایلید هر کدام از این سه آهنگ در برنامه فردا مورد نقد و بررسی قرار بگیره، حالا به شما عرض میکنم. وابستگی محسن ابراهیم زاده، عدد 1 رو فقط محبت میکنین میفرستین. رضا یزدانی، آهنگی به اسم میرسم به تو، عدد 2 رو به 30900 میفرستین. و اگر مایلین آهنگ جدید مهدی جهانی به اسم اگه بودی مورد بررسی قرار بگیره، عدد 3 رو به 30900 لطفاً بفرستید. فردا در برنامه کافه هنر ما انشالله با حضور منتقدان یکی از این آهنگ ها رو مورد بررسی قرار میدیم و همینطور با حضور خود شما. اگر مایل هستین در نقد فردا حضور داشته باشین یا صدای شما شنیدنی بشه، کافی است که کلمه نقد آهنگ رو به 30900 بفرستید. یعنی فقط کافی است که بنویسید نقد آهنگ و بفرستید به 30900 که ما بدونیم شما مایل هستین آهنگ رو نقد بکنید، دیدگاه خودتون رو در آهنگ، در مورد ترانه، در مورد موسیقی، تنظیم و خواننده مطرح بکنید. خیلی متشکر. حالا اگه فرصت شد باز هم یادآوری میکنیم، نتیجه نظرسنجی هم عرض میکنم، فعلا 55% با همین سرعت داره پیش میره به نفع، نمیدونم اینجا باید بگیم به نفع محسن ابراهیم زاده یا به ضررش، چون بستگی داره به نقدی صورت خواهد گرفت. اما یک نکته رو ما پیشتر بارها عرض کردیم و اون هم ضرورت حفاظت و پاسداری و نگهبانی از میراث فرهنگی است. و میراث فرهنگی خیلی دایره وسیعی داره، یعنی از اون زبان زد پدر بزرگ و مادر بزرگ شما، از اون نصیحت پدرانه و مادرانه بگیرید تا یک بنای تاریخی، تا یک تماشاخانه تاریخی، تا یک سینما، تا یک موزه، تا یک شیء ساده که از گذشته به دست ما رسیده و حاوی پیام و ارزش، اینا همه در دایره میراث فرهنگی قرار میگیره. اما به طور خاص یک خیابان در تهران قدیم وجود داشته به اسم لاله‌زار و واقعا هم انگار لاله‌زار بوده، یعنی پر از گل و جلوه های فرهنگی و مرکزی شد کم کم برای تماشاخانه ها، تئاتر، موسیقی و سینما و راه اندازی شد و به هر حال به یک جایگاه یکی دست پیدا کرد در پایتخت. اما کم کم در این سالها این جلوه کمرنگ و کمرنگتر شده، تا جایی که تئاترها و تماشاخانه ها و سینما ها در لاله‌زار به تعطیل کشیده شدن و متاسفانه دیگه فعالیتی ندارن. من در خبرها می دیدم که یک پژوهشگر تاریخ پایتخت، تاریخ تهران، خانم فرزانه ابراهیم زاده که در حوزه نمایش و تئاتر هم تحقیقاتی دارند و فعالیت هایی دارند، یکی از این سالن ها رو بعد از سالها راه اندازی کردن برای یک اجرا که حالا در مورد اون به موقع صحبت میکنیم. اما پیشتر موافق هستین بریم یک گشتی بزنیم در تاریخ، ببینیم اصلا این لاله‌زار که میگیم و میگیم اینقدر جایگاه فرهنگی داشته، اثرگذار بوده، محل تردد هنرمندان بوده، این از کجا شد لاله‌زار؟ که حالا برسیم به وضعیت فعلیش. بنوید از زبان فرزانه ابراهیم زاده.
خیابون لاله‌زار باید بگم که خیابون لاله‌زار یه زمانی باغ لاله بوده، همونجور که از اسمش مشخصه، باغ لاله‌ای که در زمان فتحعلی شاه ما میدونیم بیرون از حصار شاه طهماسبی بوده، یعنی تا زمان فتحعلی شاه قاجار این جایی که ما الان عنوان خیابون لاله‌زار می‌شناسیم هنوز وارد محدوده تهران نشد، چون اون موقع مرز شمالی تهران حدوداً همین میدان امام خمینی امروزی هستش. اما زمانی که خب تهران داره بزرگتر میشد روز به روز، این باغ هم خاطر اینکه خیلی باغ زیبایی بود و در ادامه باغ‌های بهارستان و نگارستان قرار داشت، مورد توجه قرار گرفت که حالا بیان و به عنوان یک باغ دولتی ازش استفاده کنن. اما آنچه که ما به عنوان خیابان لاله‌زار میشناسیم میتونم بگم که از زمان ناصرالدین شاه قاجار شکل گرفته. میدونین دیگه ناصرالدین شاه قاجار در کنار تمام خصوصیت بدی که داشته، یه سری خصوصیت خوبم داشته و اون هم اینه که خیلی به تهران رسیدگی کرد در زمان خودش و تهران رو بزرگتر از حصار شاه طهماسبی کرد. خب ایشون علاقه زیادی هم به سفر داشت که خب این نقطه منفیش هستش و خیلی در مورد شهرها و خیابون‌های فرنگی شنیده بود که خب حالا این رو هم بعضی میگن یک کمی جزء خصوصیات منفیش هست که من الان نمیخوام وارد اون جریان بشم. یکی از خیابان‌هایی که ایشون در مورد شنیده بود و داستانش رو شنیده بود و عکس‌هاش رو دیده بود خیابان شانزلیزه پاریس بود و خب گفته میشه که بعد از اینکه عکس‌های شانزلیزه رو می‌بینه تصمیم می‌گیره که بیاد و عین اون خیابان رو در تهران به وجود بیاره. نکته جالب خیابان شانزلیزه اینه که خب میدین در انتهای اون خیابان هم یکی باغ لاله وجود داره که کاخ تویلری یا کاخ لاله در اونجا هستش. ایشون هم تصمیم گرفت که در ابتدای این خیابان یک کاخی رو بسازه به اسم کاخ لاله زار که این کاخ حدوداً جاییه که میتونم بگم از میدان امام خمینی به طرف خیابان لاله‌زار که وارد میشیم تقریباً باغ لاله‌زار اونجا بود، اما یه بخش دیگه لاله‌زار داره که به اسم لاله‌زار نو ما میشناسیم. این بخش تقریباً قبل از لاله‌زار کهنه شکل گرفته ولی شکل شهری گرفته بود. حالا اون چجوری این شکل گرفته بود؟ ما میدونیم که از ناصرالدین شاه در اولین سفرش تصمیم میگیره که وضعیت پلیس ایران رو منظم کنه. در بلژیک از پادشاه بلژیک درخواست میکنه که کسی رو بهش معرفی کنن که ایشون یک آدمی به اسم میسیو کونت رو معرفی میکنه که همراه خود ایشون میاد ایران میسیو کونت و خب اساس نظمیه جدید و یک جورهای اساس بلدیه جدید تهران رو میسیو کونت میذاره. این آقای کونت دنبال زمینی بوده که خونهش رو در اونجا بسازه و در بالای باغ لاله‌زار زمینی رو بهش پیشنهاد میکنن که خونهش رو در اونجا میسازه. شاید براتون جالب باشه که هنوز قدیمی های تهران چهارراه منوچهری رو به اسم چهارراه کنت میشناسن چون خونه کنت در اونجا قرار داشته. اما عکس هایی که ما از خونه کنت و اون خیابون داریم نشون میده که در اطراف این خونه هم خانه هایی وجود داشته، یعنی اونجا مسکونی شده بوده رفته رفته. پس ما با دو تا لاله‌زار در واقع طرف هستیم، لاله‌زاری که باغ لاله‌زار بوده و در پایین خیابون بود و لاله‌زار بالا که حالت شکل شهری داشته و لاله‌زار نو بوده. رفته رفته در زمان ناصرالدین شاه اولین باغ وحش تهران در ابتدای خیابان لاله‌زار ساخته میشه. میدونید دیگه ناصرالدین شاه دو تا شیر بهش هدیه میدن، برای همین دو تا شیر میاد باغ وحش درست میکنه. هنوز هم در نقشه‌های قدیمی ابتدای خیابان اکبهان و خیابان ملت به نام خیابان باغ وحش معروف هستش. ولی از اواخر دوره ناصرالدین شاه ما شاهد هستیم که ایشون شروع میکنه به تکه تکه کردن باغ لاله‌زار و فروختن باغ لاله‌زار که بسیاری بهش خورده میگیرن بابت این کار. اما خب ایشون میفروشه، یه بخشش رو میفروشه به علاءالدوله که بعد حاکم تهران میشه که میاد در کنار همین خیابان یک خیابانی رو هم به نام علاءالدوله میکنن که همین خیابان فردوسی هست و رفته رفته خیابون تکه تکه فروخته میشه. باغ لاله‌زار یه بخشش رو معین التجار بوشهری میخره که ما هنوز هم اسم کوچه بوشهری رو داریم و دیگه کم کم خیابان باغ لاله‌زار هم تبدیل میشه به خیابان لاله‌زار و داستان‌های بعد.
خب این مرور رو بر تاریخ لاله‌زار انشالله ادامه خواهیم داد تا برسیم به راه اندازی تماشاخانه ها و سالن های سینما و بنابراین در برنامه های دیگر کافه هنر باز هم درباره جنبه های دیگر لاله‌زار به شما اطلاع رسانی خواهد شد. خانم ابراهیم زاده با شما صحبت خواهند کرد. اما دوستان عزیز اگه به خاطر داشته باشین در همین روزهای گذشته در کافه هنر با شما درباره خواننده ای صحبت کردیم به اسم محسن چاوشی. محسن چاوشی چرا در یک جایگاه ممتاز می ایستد در مقایسه با بازار امروز موسیقی ایران؟ یکی از دلایل مهمش کلامه و کلام هم مبتنی بر ادبیات کهنه، یعنی دست کم در برخی آثار برجسته این روزهای محسن چاوشی میبینید که او میرود به سراغ مولانا، به سراغ حافظ و یا بگیرید از شهریار تا شاعران قدیمی تر. بنابراین خود به خود یک تشخصی وارد آثار محسن چاوشی می شود. اون نقصی که و اون کاستی جدی که امروز موسیقی پاپ ما داره و مربوط میشه به کلام، کلام سطح پایین و ادبیات نازل، می بینیم که در بسیاری از آثار محسن چاوشی وجود نداره، یعنی تبدیل شده به یک نقطه قوت. این که ما به ادبیات کهن در حقیقت تکیه بکنیم با یک موسیقی و ملودی و تنظیم مدرن امروزی به شکلی که با به میل مخاطب جوان امروزی هم باشه. خیلی اتفاق مهمیه، خیلی مهم این که ما ببینیم یک هنرمندی تلاش میکنه یک جایگاهی پیدا کرده. ما هنرمند محبوب کم نداریم، یعنی نگاه بکنید در اطراف خودتون، در تلویزیون، در جاهای مختلف هنرمندان محبوب کم نداریم، اما اینکه چه کسانی از این محبوبیت استفاده میکنن برای اینکه خدمت بکنن به زبان فارسی، به ادبیات فارسی، به بالا بردن سطح سلیقه و ذائقه مخاطبان در هنر، در موسیقی، در سینما، در تلویزیون، هر کجا. خب برای همین هم هست که ما از انتخاب و سواد انتقادی صحبت میکنیم، این که ما توانایی داشته باشیم تشخیص بدیم کدام اثر هنری ارزش هنری داره، کدام جنبه ادبی سطح پایین و نازلی داره. اینا موضوعاتی است که در موردش با شما در کافه هنر بیشتر صحبت میکنیم. اما حالا آرش نصیری، کارشناس موسیقی و روزنامه‌نگار، دیدم که یادداشتی نوشته درباره محسن چاوشی، تقریبا به جنبه‌های مختلفی اشاره کرده بود، از جمله همین موضوعی که ما بنا داشتیم در کافه هنر بهش بپردازیم و حالا چه خوب که از زبان خود ایشون بشنویم. آقای آرش نصیری سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای شهرزاد عزیز، شاعر گرانقدر و کارشناس موسیقی توانا. من اولش بحث کنم که شما گفتین کارشناس موسیقی، من کارشناس موسیقی نیستم. برای کارشناس موسیقی بودن باید سواد موسیقی داشته باشی و درس موسیقی خونده باشی. من روزنامه‌نگار موسیقی هستم و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که فروتنی میکنی. بالاخره کسی که هزار صدا رو با اون عظمت الان مدت هاست داره برگزار میکنه، کارشناس هم نبوده باشه تا حالا شده. آقای نصیری خیلی متشکرم. یه مقداری چون فرصت کوتاهی داریم، یه 3 دقیقه رو میخوام در اختیار شما بگذارم، به ما بگین، به شنونده ها بگین که چرا اصلا در مورد محسن چاوشی نوشتی، یادداشت نوشتی. خیلی جالبه که یک روزنامه‌نگار درباره یک خواننده و ویژگی‌هاش یادداشتی بنویسه و ویژه‌ترین که از امتیازات، از نکات قوت.
باز کنم که خب من محسن چاوشی رو جزو خواننده‌ای که اغلب کارش دوست دارم، خواننده‌ای که همیشه پیگیریش کردم و علاقه‌مند کارهاش و علاقه‌مند موفقیتش بودم. محسن چاوشی یک کاراکتر خاصه و برای خاص بودن هم تلاش کرده و هم هزینه داده. شاید بشه گفت یعنی برای خواننده‌ای که هیچ وقت کنسرت نداده باشه، برای اون که اون کاراکتر خاص مرد گوشه‌گیر تنها شکل بگیره.
واقعا فکر می‌کنی چرا هیچ وقت کنسرت نداد محسن چاوشی؟
در مورد این قضیه خب خیلی جا میگن مثلا اجرای زنده نمیتونه انجام در واقع بخونه.
خجالتی نیست
به نظره جان؟
خجالتی نیست محسن چاوشی؟
ببخش من فکر میکنم که اینم باشه، این بخش در واقع شاید خجالتی باشه، ولی فکر میکنم اصل مهم قضیه اینه که میخواست کاراکترش، اون کاراکتری که از خودش خلق کرده، از خودش داره نشون
آسیب
میده،
نبینه.
نمود بیرونی هم همون باشه، یعنی
درست.
یک مرد گوشه‌گیره در واقع تنهای خسته، یعنی این خسته بودن و متفکر بودن از این کاراکتر بیاد بیرون. وقتی شما بیای روی صحنه در واقع حالتهای دیگه ای از خودت نشون میدی، رفتار دیگه ای از خودت نشون میدی که اون کاراکتر دستخوش در واقع تغییر میشه. حالا چی که هست تغییر مستقیم هستی و حالا حق شاید مخاطباش این باشه که اونو روی صحنه ببینن، کارشو بشنون، ولی اونم یه کاراکتریه. برای شما میخواد موسیقی بشنوی و موسیقیش رو توی آلبومش میشنوی.
درسته درسته. خب در مورد ویژگی های دیگرش اگه مختصر بفرمین.
بله خواهش میکنم. من گفتم یارو گفتم اون یادداشتی که در واقع سایت ریتمو منتشر شده و دوستان با سرچ کردن چیز میتونن اینو پیدا کنن بخونن، خیلی مفصله و من اگه بخوام در مورد اون یادداشت صحبت کنم، اولا که من خیلی مکتوبم بیشتر تو اینکه بخوام حرف بزنم، من یادداشت رو نوشتم و منتشر شده. ولی ویژگی اصلی و مثبتش همون دقت نظری که در مورد همه مسائل داره، در مورد جزئیاتش، در مورد شعر که خیلی دقت داره روش. گفتن یار شما تو در اول صحبتاتون فرمودین بله محسن چاوشی خیلی خوب شعر از شعر قدما در یک قالب جدید استفاده کرده. من هنوزم بهترین در واقع آلبومی که ازش من خود آن 13 هم هست که
بله،
بهترین
بله.
آثار در واقع شعرهای بزرگ تاریخ شعر ایران رو استفاده کرده. اما در کنارش فراموش نکنیم که چیزی که باعث پاپیولار شدن محسن چاوشی شده اون شعرها نبود. اون شعرها در واقع این خیلی خوبه که یک هنرمند اگر از یه طریق دیگه ای پاپیولار شده اما رشد مخاطبای خودش رو هم در نظر داشته باشه.
دقیقا.
و در تصویر
یعنی هنرمند با مخاطبانش رشد کنه و احترام به رشد مخاطبانش میگذاره.
یه بخشی قضیه اینه،
فقط زمان دیگه نداریم.